پنجره باز به آفاق بلند است، در دیده روشن گوهران زمزمه احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است،
زمزمه احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقیست برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 3553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال این برنامه، شخصی که بعد از 30 سال مرجع تقلید نداشته الان میتونه مرجع تقلید انتخاب کنه؟ تکلیف نماز و روزه هایی که قبلا انجام داده و به جا آورده با توجه به اینکه مرجع تقلید نداشته چیه؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را این گونه فرمودند:
تعیین مرجع تقلید باید مطابق چیزی باشه که در رساله ها نوشتن، یعنی یا دو نفر مجتهد شناس و اعلم شناس عادل، یعنی اهل خبره، شهادت بدن که فلان شخص مجتهد و اعلمه، انسان باید از اون مجتهد اعلم تقلید کنه. یا مثلا مثل زمان ما گروهی از اهل خبره مثل جامعه مدرسین حوزه علمی قم میان شهادت میدن که اگر از هر یک از این چند نفر شما تقلید کردید بری و ذمه میشید. یعنی مثلا شاید نظرشون این باشه که اینها در حد مساوی هستند که اگر از یکی از اینها شما تقلید کردید مشکلی پیش نمیاد و به وظیفه شرعی عمل کردید. اما کسی که تا به حال مرجع تقلید نداشته الان میاد مثلا طبق نظر جامعه مدرسین حوزه علمی قم یکی از این آقایان رو انتخاب میکنه و از او تقلید میکنه، از اینجا به بعد اعمالش رو مطابق فتوای او عمل میکنه، اما نمازها و روزه ها و اعمال گذشتهش اگر مطابق با فتوای این مرجع تقلید باشه اشکال نداره، یا اگر مطابق با فتوای مرجع تقلیدی باشه که اون زمانی که عمل میکرد باید از او تقلید میکرد و مثلا امروز از دنیا رفته، اونم اشکالی نداره. یا اگر مطابق واقع انجام بشه، واقع اینه که مثلا نماز صبح 2 رکعته، نماز ظهر عصر هر کدوم 4 رکعتن، مغرب 3 رکعت و عشا 4 رکعته، این مطابق اینها عمل کرده، اونهایی که واقع بودنش مسلمه، اینجور اعمال همه میشه اعمال صحیح، چه مطابق واقع باشه یا مطابق فتوای مرجعی باشد که اون زمانی که عمل میکرد زنده بود و باید طبق او عمل میکرد و تقلید نکرد و به صورت اتفاقی مطابق فتوای او در اومد، یا همه اعمال گذشته و اعمال فعلیش مطابق با فتوای مرجع تقلیدیه که الان مقلد او شده. در این صورت‌های مختلف اعمال انجام شده همه صحیحه، اما اگر احیانا کسی عملی انجام داده بدون تقلید که با هیچ یک از اینها درست نمیشه، نه مطابق واقعه، نه مطابق فتوای مرجع تقلید فعلیه، نه مطابق با فتوای مرجعی است که او از دنیا رفته و قبلا باید از او تقلید میکرد، مطابق هیچ کدام از اینها اگر نبود باید اون عمل رو دوباره جبران کنه و انجام بده.
عزیز شنوندهی نوشته: پدرم در 85 سالگی از دنیا رفتن و نمازهاشون رو نخوندن چون سواد نداشت و پدر و مادرش هم در کودکی از دست داده بود. هر چقدر هم تلاش میکرد یاد نمیگرفت که نماز بخونه. الان تکلیف ما نسبت به نمازهایی که ایشون نخونده چیه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شریفی به سؤال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
بالاخره اگر همون طوری که میتوانست هم میخوند، تکلیف ساقط بود، یا میرفت به جماعت میخوند. ولیکن که نمازهایی که نخونده الان به عهده پسر بزرگتره. اگر وصیت نکرده که از ثلث مالش قضاهای نمازش رو انجام بدن، به عهده پسر بزرگتره که همه نمازهایی که ازش فوت شده انجام بده.
آیا برای انجام هر وضو نیت رو باید بر زبان جاری کنیم، یا همین که نیت وضو را انجام دادیم کفایت میکند و لازم نیست آن را بر زبان جاری کنیم؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی پاسخ را توضیح میدهند.
خیر، فقط همین که بدانید چه کار دارید میکنید کفایت میکنه و همین نیت کفایت میکند.
اگر بخواهیم مبلغی پول را به نیت یک ماه صدقه بدیم، آیا این درسته؟ ایشون از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی هستن و ما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی به این سوال.
مانعی نداره، شما میتونین اول ماه به نیت همه ما پولی رو صدقه بدین. میتونینم این پول رو هر روز مقداریش رو به نیت همون روز صدقه بدین. در این که شما پول صدقه که منظور همون صدقه مستحبی است به چه شکل ادا بکنین و به فقیر برسونین، اختیارش با خود شماست. البته اگر شما اون جهت نیاز فقیر رو در نظر بگیرین و ببینین که آیا روزانه به او بدید آیا به حال او بهتر است، یا اینکه در ماه یک جا به او بدین به حال او بهتر است، اگه این رو در نظر بگیرین شاید این انسب به حال او باشد و احسان بهتری نسبت به او کرده باشید.
عزیز شنونده ای نوشته: من هر وقت نماز 4 رکعتی میخونم در رکعت آخر شک میکنم که آیا واقعا 4 رکعت خوندم یا نه. تکلیف من چیه و مرجع تقلید حضرت آیت الله شبیری زنجانی هستن؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سوال:
اگر کسی شک بکنه که مثلا 4 رکعت خونده یا 3 رکعت، اگر زیاد شک نمیکنه، خب این وظیفه داره که بنا رو بگذاره به 4 نماز رو تمام بکنه، بعد 2 رکعت نماز نشسته احتیاطی بخونه. ولی اگر زیاد شک میکنه، مثلا تو هر 3 تا نماز پشت سر هم شک میکنه، خب اگه زیاد شک میکنه اینجا دیگه به شکش اعتنا نمیکنه. یعنی شک کرد که رکعت 3 یا 4، میگه ایشالله رکعت 4 نماز رو تمام میکنه. شک کرد رکعت 2 یا 4، چون زیاد شک میکنه بنا میگذاره که رکعت 4 نماز رو میخونه تمام میکنه و دیگه وظیفه ای هم ندارد.
احتمال میدم در جوانی بعضی از نمازهام رو درست ادا نکرده باشم، وقت برای جبران دارم، حالا تکلیفم چیه؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای توضیح دادند:
نمازهایی رو که یقین دارید قضا شده و ترک شده باید اونها رو قضا کنید، اون حد اقلی که یقین دارید. اما اون مقداری که بیش از این حد اقله، احتمال میدید بیشتر از این نماز ازتون قضا شده باشه، اونایی که یقین ندارید قضا کردنش واجب نیست. اگر بخواید اونا رو قضا کنید کار خوبیه و مطابق احتیاط هم هست، اگرچه واجب نیست.
طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی، خرید و فروش کراوات چه حکمی دارد؟ پاسخ آیت الله مکارم شیرازی به این سوال:
ما میگیم احتیاط در ترک آن است.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
کسی که میخواد نماز بخونه اما فرزند کوچیکی داره که دچار حواس پرتی ایشون در نماز میشه، در این صورت اقامه نماز با این وضعیت از نظر شرعی مورد قبول واقع میشه یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله صافی گلپایگانی این گونه توضیح دادن:
در هر صورت مادر یا پدر لازمه که نماز رو بخونن. حالا اگر که بچه کوچیک حواس اونها رو در نماز پرت نکنه، میتونن یک مقدماتی، یه تمهیداتی در نظر بگیرن که اون لحظاتی رو که به نماز ایستادن، مثلا کسی بچه رو نگهداری بکنه، در یک شرایطی بچه رو قرار بدن که موجب حواس پرتی اونها نشه، اما در هر صورت باید نماز رو بخونن. حتی اگر بچه موجب حواس پرتی بشه، باز هم لازمه که نماز خونده بشه. و این که در نماز انسان حواسش پرت میشه، البته هر مقدار که انسان حواسش از نماز پرت بشه، همون مقدار هم از فضیلت و وزانت و ثواب نماز کم میشه، اما موجب بطلان نماز نیست. و چنانچه در این شرایط برای کسی شکی پیدا بشود بر اثر حواس پرتی، لازمه به وظیفه شک در نماز عمل بکنه و نماز او صحیحه. و چنانچه در این شرایط واقع شده و گریزی نداره از این که در کنار بچه‌ای که موجب حواس پرتی او میشه نماز بخونه و این رنج رو هم تحمل میکنه و نمازش رو انجام میده، چه بسا خود همین این مجاهدت خودش یک اجری برای نمازگزار جداگانه بیاره و موجب قبولی بهتر نماز او هم بشه. در هر صورت بهتر آن است که شما به فکر باشین که برای وقت نمازتون یک مقدماتی در نظر بگیرین که در اون شرایط کسی در کنار بچه باشه و بچه رو نگهداری بکنه تا شما بتوانید نمازتون رو با حواس جمع به جا بیارین.
شنونده عزیزی نوشته: من 45 ساله هستم و تا کنون خمس پرداخت نکردم، حالا تکلیفم در این باره چیه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی پاسخ را توضیح می‌دهند.
اصولا روزی که شروع به کار کردید سال خمسیتون شروع میشه و 12 ماه بعد از آن هر چیزی که داشتید و هزینه نکرده بودید باید خمسش رو پرداخت می‌کردید. بنابراین اگر خمس اون مدت رو ندادید ضامن هستید، باید پرداخت بکنید و این مدتی که گذشته هیچ مشکلی نیست، باید اون مقداری که اون موقع با عهدتون بوده است باید پرداخت بکنید.
این جانب در پاکدشت سکونت دارم، تا تهران 20 کیلومتر فاصله داریم، آیا نمازم در تهران شکسته است؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای:
اینجا باید دقت بیشتری به خرج بدید، چون 20 کیلومتر و 500 متر اگر فاصله باشه که رفت و برگشتش بشه 41 کیلومتر، شما در تهران مسافر محسوب میشید، همچنین بین راه و احکام مسافر بر شما جاریه. برای این دقت ببینید آخر عرفی پاکدشت کجاست، از اونجا کیلومتر رو شروع کنید تا اول عرفی تهران. اگر 20 کیلومتر و 500 متر شد شما مسافر محسوب میشید و احکام مسافر در تهران و بین راه رفت و بین راه برگشت بر شما جاری میشه. اما اگر نه، 20 کیلومتر و 500 متر نشد، 19 کیلومتر، 18 کیلومتر، خود 20 کیلومتر، اینها اگر بود شما اصلا مسافت شرعی طی نکردید و مسافر محسوب نمیشید.
در غسل ترتیبی اگر به هنگام شستن سمت راست بدن سمت چپ بدن خیس بشه، آیا غسل باطله؟ غسل زیر دوش شما چطور باید انجام بدیم؟ لطفا در این باره راهنمایی بفرمایید. حجت الاسلام و المسلمین جواهری طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی پاسخ سؤال را این گونه گفتند:
خیس بودن بدن هنگام شستن سر و گردن و حتی زیر دوش بودن، این بخوای غسل انجام بدید اشکالی نداره. لازم نیست که بدن خوش باشه وقتی دارید سر و گردن میشورید، یا لازم باشه که از زیر دوش برید بیرون دوباره بیاید زیر دوش، نه، این چیزا لازم نیست. همون زیر دوش نیت میکنید سر و گردن رو میشورید، بعد نیت میکنید که مثلا بقیه بدن رو میشورید.
اگر کسی بابت کفاره روزه غیر عمد مبلغی نداشته باشه که پرداخت کنه، تکلیفش چیه؟ لطفاً فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای رو در این باره برامون متذکر بشید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی را در این باره بشنوید.
کفاره روزه غیر عمد برخلاف روزه عمد که در شرایطی با استغفار ساقط میشه، این ساقط شدنی نیست. اگر الان نداره، هر زمانی که داشت باید بپردازه. در کفاره عمد که انسان مخیر بین 60 تا روزه گرفتن یا 60 تا فقیر سیر کردن، اگر قدرت روزه گرفتن نداشت، مریض شده یا پیر شده، پیر مرد پیر زن شده و قدرت روزه گرفتن در اثر پیری نداره یا در اثر مریضی، و از طرفی هم فقیر شده و قدرت پرداخت اطعام 60 فقیر رو نداره، نه اون طرفش قدرت روزه گرفتن داره نه این طرف قدرت اطعام کردن، اینجا اگر هر مقداری که قدرت اطعام کردن رو داره انجام بده و بعد استغفار کنه، از گردنش ساقط میشه. اگرچه احتیاط اینه که اگر بعدن مالدار شد و غنی شد، بقیهش رو انجام بده و بقیه اون کفارات 60 فقیر رو انجام بده. اما در رابطه با کفاره غیر عمد، با استغفار ساقط نمیشه.
خب عزیزان، همراه به لحظات پایانی یکی دیگر از برنامه های زمزم احکام رسیدیم. توفیق بود برای همه ما در این برنامه که خدمت شما بزرگواران باشیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های رادیو معارف که برای بیان سوال های شرعی در اختیار شما عزیزانه. سامانه پیامک ما هم شماره 30553 است. از اینکه با ما بودید صمیمانه سپاس گذاریم. خدا نگهدارتون.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گردانید، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء دین.
برنامه زمزم احکام رو شنیدید و خدمتتون عرض میکنم که ساعت 19 و 15 دقیقه امروز میتونید بازپخشش رو از رادیو معارف بشنوید. عزیزان، به زمان ادای نماز اول وقت به افق شهر مقدس قم در ساعت 13 و 11 دقیقه نزدیک میشیم. نمازی که حضور عاشقانه در پیشگاه الهی و سخن گفتن با خداوند بی همتاست. هر گونه دلدادگی و توجه به غیر خدا بی ادبی و نشونه نداشتن حضور قلب و رعایت نکردن مقام بلند نمازه. رسول اکرم می فرمایند در نماز به غیر خدا توجه نکنید که برای کسی که به غیر خدا توجه دارد نمازی نیست. ضمن التماس دعا دعوت میکنم شنونده ی برنامه از آنگاهی ظهر رادیو معارف تا آسمان باشید.
صدایی مرا به سوگت فرا می‌خواند، تمام ثانیه هایم رنگ عشق می‌گیرند و دست هایم دو بال می‌شوند رو به آسمان.
و هو الواحد القهار.
إلهي سيدي ربي أغثني،
سيدي
أغثني،
إلهي
وخذ بيدي ومن بعدي أجرني،
سيدي
أجرني،
إلهي إلهي سيدي ربي أغثني،
بسم الله الرحمن الرحیم. ای بر سریر ملک ازل تا ابد خدا، و وصف تو از کجا و بیان من از کجا؟ تنها تویی که هستی و غیر از تو هیچ نیست، ای هرچه هست و نیست به تنهاییت گوا. خورشید را دلیل وجود آفتاب بس، باید که این دلیل بود عین مدعا. ای جذبه محبت تو محور وجود، بی جود جذبه های تو اجزا ز هم جدا. ملک قدیم از آن تو ای ذات تو غنی، کرنش تو را روا و ستایش تو را سزا. یا رب به بنده چشم دلی ده خدای بین، تا عرش و فرش آینه بیند خدا نما.
زندگی پنجره ایست رو به آفاق بلند،
زندگی پنجره ایست رو به آفاق بلند.
باز کن پنجره را، باز کن پنجره را، مثل یک آینه از عطر خدا روشن شد. از عطر خدا روشن شو، از عطر خدا روشن شو.
همراهان تو آسمان سلام، در ظهر پنج شنبه با این برنامه از آنگاهی در خدمت شما عزیزان هستیم. نوای ملکوتی از آن ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 13:11 بر مأذنه‌های عشق تنین انداز میشه. رسول بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله میفرمایند: هیچ چیز نزد خداوند محبوب تر از آن نیست که از او درخواست شود. پروردگارا در بندگی مقصر و شرمساری، جز اعتراف به گناه، جز ریختن اشک و برآوردن آه، جز جستن تکیگاه و پناه، جز در مسیر عبودیت افتادن به راه، و جز چشم دوختن به لطف یک نگاه، چه می توانیم داشت؟ ما را دریاب.
تو گرد کسی گرد که او گرد تو گرده، تو یار کسی با
پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد صلوات الله علیه و آله در کلامی گوهربار می فرماین: در اوقات نمازتان دست دعا به سوی خدا بلند کنید، زیرا این اوقات بهترین لحظات است. در این اوقات خداوند با نظر لطف و رحمت به بندگانش می نگرد. هرگاه او را آهسته بخوانند پاسخشان را دهد و اگر با صدای بلند او را بخوانند پاسخ میگوید و هرگاه دعا کنند دعایشان را مستجاب میکند.
غیر از تو نشاید که کسی در دلش آید، غیر از تو نشاید که کسی در دلش آید. آن کس که دلش محرم اسرار تو باشد،
آن کس که دلش محرم اسرار تو باشد.
با برنامه تا آسمان از رادیو معارف در خدمتتون هستیم. دوستان، چنگ زدن به ریسمان الهی و تمسک به حضرت حق راه رسیدن به کمال و هدایت. قرآن کریم در آیه 101 از سوره مبارکه آل عمران می فرماید: و هر کس به خدا تمسک جوید قطعا به راه راست هدایت شده است.
این هذا القرآن
در محضر خدا را
و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا و یبشر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. از اول قرآن سر سفره قرآن نشستیم و الان وارد سوره نحل میشیم. سوره نحل جزء 14 همه 328 آیه داره و سوره نعمت هم بهش گفتن، چون حدود 50 نعمت تو این سوره طراحی شده. نحلم یعنی زنبور عسل. و بسیاری از سوره های قرآن سوره طبیعت، سوره شمس، خورشید، سوره نجم، ستاره، نمل، مورچه، نحل، زنبور عسل، عنکبوت، دخان و سوره تین، بسیار از سوره اسم طبیعته. و این به خاطر اینکه کتاب شریعت بر اساس کتاب طبیعت بنا شده، یعنی هر دو کتاب از یک جا سرچشمه گرفته. همون کسی که هستی را هست کرد و آفرید، قرآن را هم اوف نازل کرد. بنابراین این سوره اسم سوره نحله و 40 تایی اولش از 328، 40 تا اولش آخر دوران مکه بوده، 88ش هم مربوط به اوائل زمان هجرته. به گفته علامه طباطبایی شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اتا امر الله. با هم بشنوید آیه را.
بسم الله الرحمن الرحیم. اتا امر الله فلا تستعجلوه سبحانه و تعالی عما یشرکون.
درباره بسم الله در این سوره هایی که قبلا گذشت، مثل ابراهیم و رعد و یوسف و بقره و نساء آل عمران، توضیحاتی دادیم که به نام خداوند بخشنده مهربان. این کلمه به نام یعنی از تو کمک میخوام. کسی از خدا کمک میخواد که خدا را شناخته باشد، به او ایمان داشته باشد، او را دوست داشته باشد،